بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله، این صداش در نمیاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم در زایی که مکلف علم اجمالی پیدا کرد به نجاست احد الانائین بعد تلف احدهما. دو اینایی بود، یکی از اینها تلف شد، ولو بی بگوهی فی البحر. بعد اینای دیگری باقی است، علم پیدا کرد بعد تلف احد ما، که یا این اینای باقی نجس افتاده بود یا با اون اینایی که تلف شد قبل تلف نجس به او افتاده بود. عرض شردیم در ما نحنفی، اگر ملتزم هم بشویم چی خواهیم شد، استصحاب در فرد مردد زاری است و فرقی ما بین استصحاب در قسم ثانی کلی و در فرد مردد نیست. معل بنا در مثل این مثال نمیشه استصحاب وجود و نجس را کرد. چی شخص بگوید یه وقتی یه اینا نجسی موجود بود، من احتمال میدهم اون اینا نجس باقی باشد، ولو به احتمال این جن نجیز این یکی بود، این استصحاب جاری نیست. چرا؟ سنجی استصحاب در زایی که ارکانش تمام بشود، یقین به حدوث و شک در بقا پیدا کنیم، استصحاب به مجرد این جاری نمی شود، بلکه باید تعبدی به بقا لغو نشود و در مواردی که تعبدی به بقا لغو می شود هیچ اثری ندارد، حتی اثر عقلی هم ندارد، که اثر عقلی که مرتب است بر عم از بقای واقعی و ظاهری، اثر عقلی هم نداشته باشد اونجا استصحاب جاری نمی شود. برای اینکه اگر کسی بخواهد به استصحاب بقاء این اینای نجس اثبات بکند که این اینای باقی نجس است، این اصل مثبت می شود. کسی هم تا حال ادعا نکرده است که اثبات می کند که این نجس است. پس در ما نحنفی نجاست این را اثبات نمی کند. وقتی که نکرد از حالت طهاره در این نازاری است، معارضه ای ندارد، چون که عدم جریان از حالت طهاره به واسطه معارضه بود. استصحاب عدم وقوع نجس در این به واسطه این بود که اصلی نست در اون یکی واقع نشده، چون که اون یکی تلف شد بعد علم اجمالی پیدا کرد، اون طاهر بوده باشد فعلا یا نجس بوده باشد هیچ اثری ندارد، اصلی در او جاری نمی شود. او پاک بوده باشد یقینا اون تلف شده است، دیگه نه حکم به طهارت دارد نه نجاست. از حالت طهارت در این جاری می شود، استصحاب طهارت جاری می شود. معنای استصحاب طهارت این است که این را می توانی بخوری، اگر خوردی در واقع هم نجس شد معذور استی، اصالت البراءه هم جاری می شود. ولی در ما نحنفی استصحاب بقای وجود نجس اگر به جهت این از چه ایشان بله محق گراقی فرمود که تکلیف ثابت می شود باید از اینا اجتناب بکند، این حرف اشتباهی هست. چرا؟ سنجه اگر این تکلیف ثابت بشود به حرمت این ثابت می شود، به نجاست این ثابت می شود. شارع گفت اگر این اینا هم نجس بود تو معاقب نیستی، ایگاب نداری. پس استصحاب بقای وجود نجس و استصحاب بقای تکلیف یا وجود نجس اثری ندارد، لغو است، اثر عقلی ندارد. چون که حکم عقل بر این که تکلیف را مراعات بکن لاحتمال ضرر است. وقتی که شاره بله گفت این اینا نجس هم بوده باشد تو معاقب نیستی، معذور هستی، بعد از گفتن این عقل نمیتواند بگوید اینجا احتمال ضرر است. اگر اینا نجس او بود شو تو دریاست، او را نمیشه خورد، پاشم شده است، آبشم مستهلک شده است، رفته است. اگر این بوده باشد ولی شاره گفت اگر این نجس بوده باشد تو معاقب نیستی، اگر حرام بوده باشد شربش معاقب نیستی. عقل بعد از این حکم میکند بدون جهت این استصحاب بقای وجود این آی نجس یا استصحاب بقای توجه کردید اون نجسی که قبل از اصابه بود مثل استصحاب بقای تشریف در اقل لکسر چی میگفتیم استصحابش لغو میشود. ولو ارکان استصحاب تمام است، شک در علم به حدوث است و شک در بقاست، ولیکن این چاره که حکم میکند به بقا تعبدی است، باید لغو نشود، چون که اخبار از بقای واقعی چه نمیدهد. چاره تعبد به بقا میکند، تعبد به بقا باید لغو نباشد. و به ما این جن تعبد لغو می شود اینجا شارع نمی تواند حکم کند. استصحاب بقای نجس بجد این نجس است، این مثبت است، چون که بقای واقعی ملازم دارد با نجاست این. استصحاب بقای تعبدی درست می کند، بقای تعبدی اثبات نمی کند که این نجس است. پس وقتی که نجاست این را اثبات نکردیم میشه مشکوک، مشکوک بدوی. کل شیء طاهر، استصحاب طهارت، کل شیء حلال، اصالت البراءه در این جاری میشه، معارض که ندارد. معنای اینها اصول مرخصه است، یعنی شارع میگه لو فیلیس تکلیف واقعی هم باشد تو مرخص در ارتکاب هستی، ایگابی نداری، ترخیص زاهدی ها، یعنی معذور است، ایگابی نداری. بعد استصحاب بقای نجس سابقی اثبات نجاست این را نکرد، این اصول زاری شد، دیگر اون محال است زاری بشود، لغو می شود، چون که عقل دیگر نمی گوید که تو باید اون تکلیف را امتثال بکنی، چون که اون تکلیف احتمال بقایش و احتمال مخالفتش به این است که این در واقع نجس بوده باشد. شارع گفت نجس هم باشد اقابت نمی کنم، عقل دیگر احتمال ضرر نیست. چه زوری که می گویند در مواردی که اصالت البراء جاری نیست دیگر برای احتمال ضرر، یعنی گپیگاب بلا بیان جاری شد یا اصالت براءت شریعه جاری شد، اونجا به احتمال ضرر دیگر موضوع نمیماند. شاره خودش گفته جر مرتکب بشی، حرامم بشود، مخالفت تکلیفم بشه، اقابت نمی کنم، دیگه احتمال ضرر نمی شود. بدون زد میگم براءت شرعیه، حتی براءت عقلیه در اون مواردی که ضاری می شود به قاعده بله دفع ضرر محتمل ورود دارد، چون که احتمال ضرر را از بین میبرد. پس این نقض مرحوم آغازی یا عراقی درست نبود. باید اثبات بکند این نجس است. آخه آقا عرضتون نی فرمایشتون است، اصل مثبت خواهیم رسید. استصحاب در یه شیعی آثار شریعش را اثبات می کند. استصحاب بقای مفاد کانه تا من امروز خواهم رسید ها در کلام مرحوم ناینی که این آی نجس موجود بود الان هم است. او اگر بقای تکوینی درست می کرد استصحاب، اولا این معناش این است این نجس است، چون که بقایش به واسطه این نجازت این است. این تعبدی به بقا درست می کند. بقای تعبدی و نجس به مفاد کانه تامه اثبات نمی کند. جهازل اینا نجسون مفاد کانه اینا نمی شود. وقتی که این مشکوک و تاره شد پس نجاستش ثابت نشد، درست دقت کنید آخوند بشوید. وقتی که استصحاب نجاست این را اثبات را کرد، این میشه مشکوک و نجاست. مشکوک و نجاست شد لا تنگز الیقین بشک که جاری می شود. سابقا پاک بود، نجس نیفتاده بود، الان هم نیفتاده است. اون وقت اصالت تاره میگه که این پاک است. در این صورت پاک است معناش چیه؟ چون که محتمل است در واقع نجس بشه. پاک است معناش این است که اگر آثار تارت را بار کردی در واقع هم اگر نجس بود معذور است. آثار تارت جواز شرب است، آثار تارت وضو گرفتن با اوس نماز خواندن است. اگر در واقع هم نجس باشد در ترک صلات معذور است. وقتی که این را شارع گفت، گفتیم در بحث اقل اجسر استصحاب این وجود این آی نجس معناش این است که از من الان هم تکلیف داری که نجس را نخوری، نه این را نخوری ها، نجس را نخوری. میگیم این استصحاب جاری نیست سرا، چون که اثر عقلی نداره. این آی نجس را نخوری به جهت اینجا احتمال ضرر است، احتمال عقوبت است. عقل دیگر این اثر را ندارد اینجا، چون شارع گفت اگر این نجس بوده باشد بخوری عقابت نمی کنی. احتمال بقای تشریف هم باند احتمال نجازت این است. وقتی که من در این معذور شدم یقیناً عقابی ندارم. چرا؟ چون که تکلیفی نیست، تکلیفی بر من. اگر این آی نجس هم باقی مونده باشد که این باید در واقع نجس بشه، باید من معذورم. چون که اثر عقلی ندارد بدون جهت استصحاب جاری نیست. در اون جایی که علم اجمالی منجز است اونجا هم همین زور است. یا این نجس بود کلام نجس به این افتاده و افتاده، یا به این نای غربی افتاده، هر دو موجود هستند. اصالت ها در اطراف معارضه می کنند، اصالت ها در اطراف معارضه می کنند، چون که اصالت تاره در این با اصالت تاره این معارضه می کند. استصحاب تارت در او با استصحاب تارت در این معارضه می کند. اون وقت علم اجمالی می شود منجس. توجه کردید یکی را من اجتناب کردم، توجه کردید بعد از علم اجمالی اجتناب کردم یا به دریا انداختم بعد از تنجز علم اجمالی. اون یکی باید اجتناب بکنم. چرا؟ چون که هر مشکوکی یه اصالت تاره دارد و اصالت تاره این بالمعارضه با او قبل از تلف او تزاقط شده است. شارع در این حکم به علیت ندارد. علم اجمالی منجز است. استصحاب وجود و نجس که الان نجس موجود است جاری نمی شود. چرا؟ اگر این استصحاب وجود و نجس اثبات می کرد که این نجس است، خوب اثر شرعی داشت، چون که عوام افتاد توی این عوام نجس می شود. نجاست این را که اثبات نمی کند، چون که استصحاب وجود و نجس نمی که این نجس است، اثر چی ندارد، میماند فقط تکلیف. اون استحقاق و عقوبت هم به علم اجمالی منجز شده است. عقل میگوید او استصحابم نباشد، عقل میگه باید اجتناب بکنم. بدون جهت در این مواردی که هست در این موارد استصحاب جاری نمیشه، نه به جهت اینکه فرد مردد رکن استصحاب را ندارد، به جهت این از چه توجه کردی تعبد لغوی میشود. این را سابقاً برای شما گفتیم و الان هم تکرار میکنیم، در قسم ثالثه از کلی هم تکرار خواهیم کرد. در موارد استصحاب کلی ما مفهوم را استصحاب نمی کنیم، مفهوم اثر شرعی ندارد. عنوان حدث یعنی مفهوم حدث را ما استصحاب نمی کنیم و اثر شرعی هم ندارد مفهوم حدث. حدث مال اونیست که یهمل علیه الحدث، طبیعی الحدث به او حمل می شود، به حمل شایه. چو حدث اصغر از و حدث اکبر است. این بدون جهت ما وقتی که متدهیر من الحدث حین بود شخص از او بللی خارج شد یا بولس یا منی، گفتند بر این که استصحاب طبیعی الحدث بعد از وضو گرفتن جاریست، معناش استصحاب تحقق خارجیش شخص است. شخص را ما استصحاب میکنیم، میگوییم حدث به حمل شایه موجود شده بود، احتمال بقا میدهم در اونی که به حمل شایه حدث بود سابقاً، احتمال میدهم اون حدثی که به حمل شایه حدث بود احتمال میدم شخص او باقی بماند. این را که استصحاب کلی میگوییم، نه اینکه مفهوم را استصحاب میکنیم، یعنی اونی که به حمل شایه حدث بود به عنوان خاص خودش که حدث اکبر یعنی منی باشد یا بول بوده باشد، به این عنوان محرز نبود بر ما اون شخص خارجی، و اما به عنوان طبیعی الحدث محرز بود. توجه کردی؟ و طبیعی الحدث هم موضوع حکم شرعی است، یعنی طبیعی الحدث موضوع حکم شرعی است، یعنی آنی که ما یهمل علیه طبیعی الحدث به حمل شایه، او موضوع حکم شرعی بود. بدون زد می گفتیم برای من سابقاً طبیعی الحدث موجود بود، الان هم احتمال میدم همان وجود باقی بباند. چاره میگه لا تنگذل یقین بشک، یعنی الان هم نمیتونی نماز بخوانی با این حال چی وضو گرفته ای، الان هم نمیتوانی مست کتابت قرآن بکنی. این معناش تعبدم لغو نبود. در اونجا که ما تب ما بهی الحدث بالحمل شایه او را استصحاب میکردیم، که احتمال بقا می دادیم، احتمال بقا ناشی شده بود از این که نمی دونستیم آیا اون طبیعی الحدث در ضمن اکبر موجود شده یا در ضمن اصغر. شک ما در حدوث، یعنی شک ما در اون خصوصیت شخص که اون شخصی که طبیعی در او موجود شده، شخص اون شخص چه خصوصیتی دارد، جهالت بر او و تردد در او موجب شده بود که ما شک در بقا داشتیم. شک در بقا یا احتمال بقا، سر احتمال می دادیم بقا را، چون که اون طبیعی در ضمن اون فردی که موجود شده بود، اون فرد در خصوصیتش تردید داشتیم، در خصوصیت فرد حادث در او شک داشتیم، اون منشأ شک در بقا بود. اینه یا نه؟ خب در فرد مردد هم همین زور است. صاب یه طرفش دم انسان اصابت کرده بود، یه طرفش هم دم فرض بفرمایید بله سمش اصابت کرده بود، یکی از دمل را ما شستیم، نمیدونیم دم سمک را شستیم چیز اثری ندارد یا دم انسان را شستیم. خب من میگویم در این صبح دم انسان بود، دم انسان بود یعنی به حمل شایع، استصحاب فرد یعنی به همان حمل شایع، یعنی آنی چه به او حمله می شود اصابت دم انسان، موضع صحب چیز به او صدق می کند اصابت دم انسان، او در این صحب موجود بود یا نبود؟ شما قسم می خورید چی نبود؟ همه هم قسم می خورن چی بود؟ احتمال میدم شخص اون بود باقی بماند و چه احتمالش به جهت این از چی؟ نمیدانم. اونی که موجود شده بود اون شخص این دم بود یا اون دم بود؟ خب این منشأ در حدوث، منشأ شک در بقاست. چه جوری که در باب کلی احتمال بقا در کلی رو این جهت بود که نمیدونستیم کلی حدوثش در جناب با جنابت است یا به خروج بود. شک در خصوصیت فرد حادث، خصوصیت فرد حادث منشأ شک در بقا بود. او هم به عینه در فرد مردد است که نمیدانیم برای این چه یقیناً این صبح قسم حضرت عباسی میخوریم که یقیناً این صبح ملاقات شرده بود با دم نجس. توجه کردید یه موضعش احتمال میدهم همون موضعی که نجس بود در نجاستش باقی است. خب استصحاب میگوید نجاست باقی است. وقتی چی گفت نجاست باقی است، اون این صبح را همش را انداختیم تو تشت، همین زور است یا نه؟ همش را دیگه این تشت ملاقات شرده است با اون موضعی از این صبح که سابقا یقینا نجس بود، چون که صبح همش رفته تو آب گلی. احتمال میدهم اون موضعی که سابقا نجس بود، شک در بقا یعنی احتمال البقا، احتمال میدهم که اون موضع در نجاستش باقی مانده باشد. خب شارع گفت این ملاقات شرده از صبح با این آب قلیل، توجه کردید و این صبح هم نجس سابقیش بود. خب نجس می شود دیگر، چون که علماء القلیل ازا اصاب به نجس یه نجس است. موضوعش اینه دیگر، اصابت شرده از این صبح ماء قلیل را به اون موضع سابقی، شارع می گد اون موضع سابقی قذر بود. خب ثابت می شود این که هو کردن پس ملاقی شبه احد اطراف شبه محصوره چه زور پاک شد این زامل تزم بشدید نجاست اشکالی نداره. ما که در ملاقی احد اطراف علم اجمالی ملتزم به طهارت شدیم، چون که در ملاقی اصالت طهارت جاری می شد بلا معارضه. سابقا خواندیم دیگر در اون اینا یا این نجس بود یا این نا، بعد عبای من افتاد به یکی میگفتم عبا نجس نیست، پاک است این عبا. چرا؟ چون که اصالت طهارت در عبا جاری میشد بلا معارضه، معارض هم نداشت، چون که معارضه با نجاست اینای دیگر نمیشد، چون که اصل در اینای دیگر قبلا ساقط شده بود بلا معارضه. اون وقتی که علم اجمالی حاصل شد، ملاقات بعد حاصل شده، رو اصل بلا معارض میگفتیم چیزی که از ملاقی پاچه است. و اما اگر در یه موردی اصل حاکمی میشد که اثبات شد که این آب نجس شده است، اونجا ما هیچ به طهارت نمی کنیم، میگیم آب نجس است، هیچ وحشتی هم نداریم. بدون جهت مرحوم ناینی قدس الله، بدون جهت در نظر ما، در نظر حقیر فقیر، استصحاب در اونی که کلیه قسم ثانی میگوین اسمش را با این فرد مردد که این زور تقریب کردم هیچ فرقی ندارد. این فقط اسم عوض کردن است. در فرد مردد شک در حدوث فرد است، شک در حدوث فرد منشأ شک در بقاست، کمان که در استصحاب کلیه قسم ثانی هم احتمال البقا توجه کردید منشأش این بود که این طبیعی با کدام فرد حادث شده، شکی در حدوث اون فرد داشتیم. هیچ فرقی ندارد منشأ شکی در بقا لا تنقض الیقین بشک، میگوید ما دامی که بر خلاف یقین سابق یقین نیامده است، اون یقین سابق باقی است. تو یقین داری به چیزی که است، اون یقین سابق یقین به بقاست. خب بانچه اون این اینا این عبا موضع نجس داشت، الان علمی دارم که اون موضع نجس پاک شده، یه طرفش را شستم، احتمال میدم اون باقی باشد در نجاستش. لا تنگز الیقین بشک ولیکن انگز هو بیقین آخر، یقین آخر ندارم. شک در مقابل یقین است. توجه کردید رو این حرف مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف چون جین شبه عبایه نظر اینها را گرفته بود، غیر از این جواب مرحوم محقق عراقی یه جواب دیگر یه گفته است. جواب اول همون جواب محقق عراقی است که اینجا در شبه عبایه استصحاب در فرد مردد است. در فرد مردد توجه کردید در فرد مردد استصحاب جاری نیست، منتها ایشان تقریبش را عوض کرده. این تقریبش چیه؟ گفته که در موارد استصحاب اونی را که ما سابقاً به او یقین داشتیم مجرد احتمال البقا کافی نیست. شک در بقا مجرد احتمال البقا نیست، احتمال البقا باید علا کل تقدیرم بشود، احتمال البقا علا کل تقدیرم باید بشود. چون که ما یقین داشتیم که حدثی موجود شده است، توجه کردید حدثی موجود شده است سابقا، یا بالحدث الاصغر او بالحدث الاکبر. ما که استصحاب در بقا او می کنیم، می گوییم که این طبیعی الحدث باقی است، در طبیعی الحدث در بقا شک داریم، طبیعی الحدث. ولیکن در فرد مردد شکی در بقا نداریم، شکی در بقا نداریم، چون که اون دم نجس در این موضعی باشد که شستم یقینا بل منتفی است. در اون طرف دیگر هم شکی در حدوث دارم که نمیدونم در او حادث است یا نه. این تقریب ایشان فسادش ظاهر شد از ما تقدم. چرا؟ چونکه در کلیت قسم ثانی هم همینجور بود، طبیعی الحدث موجود بود، اگر حدث بود یقینا باقی نیست، حدث اصغر چونکه ویزو گرفتم، اگر در ضمن اکبر بود شک در حدوث اکبر دارم. به عینه همون حرفی که می فرمایند شک جلا کل تقدیر اگر معتبر بوده باشد، در قسم ثانی هم جاری نیست. چرا؟ چون در قسم ثانی من شک جلا کل تقدیر ندارم. اگر حدث اصغر باشد یقینا مرتفع است، حدث اکبر باشد یقینا باقی است، بینه مثل فرد مردد. پس در ما نحنفی ایشان مثالی زده است مرحوم ناینه قدس الله نفسه شریف. ببینید که بعضا چه جور می شود. بله انسان یه مطلبی که می خواهد او را اثبات بکند، ایشان ورموده اگر فرض کنیم که زید در بلدی بود، اون بلد بلدش شرق داشت و غرب داشت، یقین داریم که شرق اون بلد بل آلیه ها سافله ها شد، در اون شرق بلد احدی باقی نماند، همه مردند. احتمال میدیم که زید، بل یقین هم داریم که زید یا در شرق بود یا در غرب بود. خب گهرن اگر در شرقش بود که آلیا زافلا مرده دیگه، در غرب بود که بله باقیست، فرموده استصحاب حیات زید نمی شود. چرا؟ چون که شکل کل تقدیر نیست. اگر در طرف شرق باشد یقینا رفته، در طرف غرق باشد اونجا یقینا باقی مانده، شکل کل تقدیر نیست. اگر در طرف شرق است من شک در بقا دارم، در طرف غرب است شک در بقا دارم. این معتبر است علا کل تقدیر شک در بقا. میگیم اگر این معتبر است حساب در قسم ثانی کلی هم جاری نیست، اونجا هم شک علا کل تقدیر نیست. اگر شک به معنا خلاف العلم است به مجرد احتمال البقاست، هم در اونجا جاری است هم در اینجا. چه جور استصحاب حیات زید جاری نیست؟ به اولاد زید که در بلاد لد دیگر هستن بگیم مالهای پدرتون را تقسیم کنید، چون شکی در حیاتش هست و استصحاب حیات هم ندارد. به زنش هم بگوییم که دی وفات نگه بدار، معلوم نیست تو زن بوده باشی شوهرت رفته است. اینجور میکنی استصحاب حیات میگه زنده است، استصحاب حیات میگه اموالش ملک خودشه، ورثه تقسیم نمیشه بد به اونو. استصحاب حیات زاریست این شک جلا کل تقدیر را ایشان در آورده است، این اجر بوده باشد استصحاب در قسم ثانی کلی هم زاری نیست. رو این حساب مرحوم ناینی جواب را یه جواب ثانی داده است. اون جواب ثانی مربوط دیگر به این شک جلا کل تقدیر نا نیست. او چیست؟ انشاءالله زنده مانده میشه.